الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مربی، کتاب الحج، بحث طرق احرام، جلسه 880، چهارشنبه مورخ 20/10/96.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغمون فالجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سوال دیروز دوستان مطرح کردن، دیشبم بعضی فهمی گرفتن که ما عرض کردیم این که در تفسیر علی ابن ابراهیم اسم خود علی ابن ابراهیم رو میاره، موجب اینه که مثلا نویسنده شخص آخریست. خب دوستان دیروزم اشاره میکردن که ما سنت بوده، روش بوده، خود نویسنده نام خودش رو می آورده بعد الحمد و الخطاب خطبه، می گفته قال فلان، مؤلف اسم خودش رو می آورده. خب در تفسیر علی ابن ابراهیم هم خودش اسم خودش رو بیاره، این که قدح نمیشه. دقت کنید، مراجعه به تفسیر علی ابن ابراهیم، ما یسمى به تفسیر علی ابن ابراهیم، نه این که یک بار، یک جا، دو جا قال علی ابن ابراهیم. اگه این بود قابل توجیه بود. فراوان پس از این که روایاتی رو نقل میکنه از کسانی که هم عصر یا بعد از علی ابن ابراهیم، بعد این عبارت رو میاره، رجع الى تفسیر علی ابن ابراهیم یا رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم، یا روایاتی رو نقل میکنه بعد میگه رجعون الى روایت علی ابن ابراهیم، رجعون الى حدیث علی ابن ابراهیم، روایت میاره بعد میگه وفی روایت علی ابن ابراهیم، قال علی ابن ابراهیم فی قوله تعالی مثلا، یا یک جا میاره فیه زیادت و احرف لم تکن فی روایت علی ابن ابراهیم، یه روایت میاره بعد میگه فیه زیادت و احرف لم تکن فی روایت علی ابن ابراهیم، یا روایت ابی الجارود رو میاره بعد میگه رجعون الى تفسیر علی ابن ابراهیم. خب این موارد متکثره به وضوح قرینه میشه که این یک نفر نیست، یه تفسیر نیست که خودش این روایاتی بیاره دوباره بگه رجعون الى قول علی ابن ابراهیم، روایت بیاره بگه فیه زیادت و احرف لم تکن فی روایت علی ابن ابراهیم. و اینا بالاخره نشون میده که نه، این از خاله این یک قرینه است، ولی اینم قرینیت داره که بعضی از دوستان میخواستن قرینیتشو منکر بشن. بالاخره خیلی خوب بگذر، طائفه دوم روایاتی است که دلالت میکنه القاء القمل من الجسد، یا قتل القهم جزء محرمات احرام نیست. باب 78 از ابواب تروک احرام، حدیث ششم، صفوان ابن یحیی عن مره مولا خالد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یلقی القمله فقال القوها ابعدها الله غیر محموده ولا مفقوده. سند این روایت مره مولا خالد توثیق خاص نداره، ولیکن نقل صفوان از او اماره وثاقت است، لذا ثقتون. این حدیث مفادش این است که القاء القملة من الجسد برای محرم هیچ مشکلی نداره، لذا بین این روایت و روایاتی که می گفت القاء القمل من الجسد حرام است تعارض میشه. مرحوم محقق داماد فرمودن جمع بین این دو طائفه یقتضی که ما روایات ناحیه رو حمله بر کراهت کنیم، لذا صریحاً می‌فرمایند روایاتی که نهی می‌کنه از القاء قمل از جسد نهی تنزیهی است، دال بر کراهت است. عرض ما این است که جمع بین این روایات به این نحوهی که محقق داماد فرموده مشکله، چون حدیث صفوان ابن یحیی امر هست و ظهور داره در نفی کراهت. راوی میگه محرم آیا القا کنه قمله رو از بدنش؟ فقال القوها، کار بکنید. این صرف جواز نیست، لا بأسه نیست که ما روایات نهی رو حمله بر کراهت کنیم. در کدوم؟ کدوم در مقام حضره؟ کدوم مقام حضره؟ اصل جواز، اصل جواز رو دلالت میکنه، ولی به نظر ما امر رجحانه. اگه امام میگه لا بأسه، درسته درسته، میگفتن لا بأسه، میگفتن لا بأسه. نه، ظاهری به نظر ما وقت دلیل رو ببینید، فإنها تعلیل میاره، نه تعلیل رو ببینید در کنارش، فإنها غیر محموده ولا مفقوده، این موجود محمود نیست، پسندیده نیست، نباید باشه، البته مفقودم نیست، یه وضعیه که هر کسی قمل داره بالاخره، ولی غیر محموده. نباید باشه. این تعلیل رو بذارید کنار، اون امر صرف جواز نیست. بله واقعا اگه تعلیل نمی بود، امر در مقام توهم حذر بود، بسیار خوب داله بر جواز، ولی تعلیل هم کنارش ببینید. تعلیل که در کنارش میاد به نظر ما بالاتر از جواز میخواد بگه. غیر محمودت، پسندیده نیست وجودش، نباید باشه، الغا کنید، از بدنتون برانیدش، ولو مفقوده نیست. خب باشه، بالاخره رجحانه، لذا حمله بر، لذا اونا را حمله بر شراحت کنیم نهی رو، میدونید یعنی چی؟ یعنی مستحب است بذارید قمله رو در بدن. ولی این روایت با تعلیل میگه القوها فی انها غیر محمودته، این ظاهرش به نظر ما رجحانه، لذا حمله بر عرض کنن کراهت کردن به نظر ما صحیح نیست و تعارض مستقره. دقت کنید از همین طائفه هم هست، حالا میخواییم بگذاریم دیگه سری از این بحث، از همین طائفه هم هست روایت شیخ صدوق در من لا یحزن در رابطه با قتل القمله به اسنادی عن معاویه ابن عمار لا بأس بقتل القمل في الحرم و غیره. بعضی گفتن این روایت ربطی به محرم نداره، چون در مقام بیان این که محرم چی کار کنه نیست، این از جهت قتل در حرم است، لذا اطلاقی نداره. توهمه که در حرم میتونه قمله رو کسی بکشه یا نه، میگن بله قمله رو در حرم میشه کشت، ولی به نظر ما اینجور نیست. ذیل روایت ببینید، لا بأس بقتل القمل فی الحرم و غیره. اگر شما اختصاص به غیر محرم میدید روایت رو، مگر در غیر حرم کسی شبهه داره که قتل قمل برای غیر محرم مشکله داره؟ مثلا که امام بفرمایند لا بأس بقتل القمل فی الحرم و غیره، در غیر حرم هم میتونه آدمی که محرم نیست قمل رو بکشه، خیلی معلومه میتونه این کار رو بکنه. لذا به این قرینه ما روایت رو مطلق میدونیم. روایت میخواد بگه قتل القمل برای هر کسی جایزه، در حرم باشه یا غیر حرم باشه، محرم باشه یا محرم نباشه. فعلیه بین دو طائف روایات تعارض است. طائفه اول قتل القمل حرام است برای محرم، القاء القمل من الجسد حرام است برای محرم. طائفه دوم میگه قتل القمل مشکل نداره برای محرم، القاء القمل هم راجح برای محرم، لذا تعارض مستقر بین طائفتین است. حالا مراجعه کنید حرفای محقق داماد، دیگرانی که در این زمینه وارد شدن، ما خیلی معطل نمیشیم. اگر شهرت عملیه نسبت به طائفه اول محقق باشه، کما رو ما یبدو ذالک، فقط عبارت شیخ در مبسوط ببینید، ببینید چه دلالت میکنه بر عدم حرمت، دلالت نمیکنه. کلام ابن عقیل رو ببینید، ما به نظرمون فی الجمله شهرت تمامه. اگر شهرت تمام باشه، شهرت دال بر اعراض اصحاب است از طایفه دوم. اگر شهرت تمام نباشه، این دو طایفه روایت به نظر ما تعارضا تساقطا نوبت به اصالت البراءه میرسه. اصالت البراءه از حرمت قتل قمل برای محرم و اصالت البراءه از حرمت انتقال او من الجسد و القاء او از جسد. خب اگه احتیاط اونها باشه که نه، ولی ظاهر امر اینه اینجوری نیست، فتوای احتیاط نیست. عبارتهای مقنع شیخ صدوق رو ببینید، بله فقه الرضا نیاورده، عبارتهای مقنع رو ببینید، عبارتهای مقنع رو ببینید، عبارتهای غنیه رو ببینید، بلا خلاف داره، سایر عبارتها رو ببینید. به از کجا معلوم؟ از کجا دلیل فتوا احتیاط اونها باشه؟ نه از کجا؟ مگه در شبهه تحریمیه انبوه موارد شبهه تحریمیه داریم؟ نه شیخ مفید، نه ابن زهره، نه سایر قدما فتوای به احتیاط نمیدن. نه حالا شیخ صدوق هم ممکنه هم که توجیه نسبت به آقایون دیگه که توجیه جاری نیست دیگه. لذا فعلا که ما میگیم الاحبت و وجوبن این است که حرام قتل و خب حالا ببینید یه مورد عبارت شیخ رو در مبسوط ببینید داله بر چی؟ عبارت رو ببینید چجوریه عبارت. معذالک به نظر ما الان خب حالا یه مورد فقط ایشون، دیگران چی؟ خب دیگران چی؟ دیگران قاطبتن صریحاً تحریم، صریحاً تحریم، یعنی علاما به بالی سایر کتب. نه 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 ببینید شما همون روش رو ببینید الا زمان علامه و بعد العلامه. ببینید اگر واقعا شیخ در سایر کتبش اگه اثبات کردید مبسوط متأخره، که ما یه وقت بحث کردیم تو بحث خمس در ترتیب کتب شیخ، اگه شما اثبات کنید مبسوط متأخره ممکنه شهرت به هم بخوره، ولی اگر اثبات نشه این مسئله وقت در کتب دیگرش مرحوم شیخ تصویر به حرمت داره از جمله نهایه و سایر کتب مورد تأمل میشه. ما حالا اون میشه توجیه کرد، اون یک مورد شاید به هم نزنه این شهرتی رو که بالاخره مدعات هست. علی ای حال فعلا اهبت وجوبی، اگه شهرت رو به هم زدید میشه قائل به جواز هم کسی بشه در مسئله، که مرحوم محقق داماد بین متأخرین قائل به جواز سریعا ببینید کتاب الحجیشون رو عرض میکنیم. اهبت وجوبی چند نکته رو فقط اشاره میکنیم و دیگه بررسی نمیکنیم، اینا رو فقط صرف اشاره است، خودتون بعد مراجعه بکنید، مسئله مبتلا به نیست دیگه. نکته اول، بعضی از محققین صاحب مرتقا در جلد دوم کتاب الحجشون صفحه 176 مطلب عجیبی انتخاب میکنه. ایشون میفرماید قتل القمل للمحرم هیچ اشکالی نداره، ولی القاؤه من الجسد حرام است. قتل اب نداره ولی القاؤه من الجسد حرام است. وقت دلیلشونه ببینید، میگن روایات قتل ضعیفه، روایات القا صحیحه، ما بهش ملتزم میشیم، میگیم القا حرام ولی قتل حرام نیست دیگه. ما عرض کردم نمیخوایم وارد نقد بشیم، حداقل اینه اگر القا حرام باشه به طریق اولا قتل حرامه، به قیاس اولویت قتل حرامه. ما بگیم القا حرامه چشمامونه ببندیم بگیم ولی قتل حرام نیست، این آزا عجیبون. بالاخره ضمنی که روایات القا هم صحیح و سند، روایاتی که دال بر نفی القا هست، ما روایت صحیح معتبری صفوان ابن یحیی بود، و اگر اونجا هم همون تعارض رو شما شکل بدید تعارض میکنه، تساقط میکنه، در القا هم روایت صحیحه حجت نخواهیم داشت. این یک نکته که حالا دیگه عرض کردم وارد بررسیش نمیشه. نکته دوم، جمعی از فقها من المتقدمین و المتأخرین. در این بحث عنوان میزنن حرام قتل و حوام الجسد به طور مطلق، به نظر ما لا دلیل علیه، به خاطر این که تنها روایت موثقه زرار است. هل یحک المحرم رأسه؟ قال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابته. چند از این روایت اطلاق گرفتن، گفتن قتل حوام جسد حرام است، ولی به نظر ما اطلاق نداره روایت. ما در مقابلش روایاتی داریم، المحرم یلقی عنه الدواب کلها الا القمله، در القاء از جسد، در قتل هم همینه. لذا اطلاق این حکم قتل و حوام الجسد، اینم به نظر ما یک عنوان اتخاذی از بعضی از روایات و دلیلی برش نیست. اگه باشه در خصوص قمله است یا قمله و برغوث، که حالا اونم باز روایات متعارضه داره. حالا اونا که اصلا اونا که جواز برش هست، اونا که روایت داریم، نسل خاص داریم معتبره که لا تقتل الدواب الا مثل حیه و نمیدونم قتل و چنین. در اون روایت بله، در اون روایتی که استثنای مثل حی، مثل حیه و عقرب و امثال ذالک شده، اون بله. اما خصوصی این روایت که الان خوندیم به وضوح مقصود حشراته. یحک المحرم رأسه، قال یحک رأسه ما لم یتعمد قتل دابته. این قتل دابه در حک و رأس معلومه کدوم دابه است. این سرشو بخاره بعد ببر کشته بشه که نیست که، سرشو بخاره مار کشته بشه و عقرب که نیست که، معلوم میشه دابه موجود در رأسشه. ولی اون دابه اطلاق نداره، به نظر ما حمله بر قمل میشه. اینم نکته دوم بگذاریم ازش. نکته سوم، نسبت به کفاره در قتل القمله دو طائفه روایت داریم. یه طائفه روایت میگه عدم الکفاره است، طائفه دیگه میگه کف من الطعام است. ما به حکم قرائن روایات مثبت رو حمله بر رجحان میکنیم، میگیم مستحب است کف من الطعام کفاره بده، وجوب ازش استفاده نمیشه. آخرین نکته این که در صورت ضرر بلا شبهه القاء او من الجسد و محو او جایز است، و ظاهر امر اینه که پزشکی امروز هم تأکید میکنه که وجودش در بدن ضرر بالاخره. لذا حکم اولیه اگر کسی اثبات کنه حرمت رو با لا ضرر، میتونه حکم و حرمت رو برداره. آزاد تمام الکلام در این محرم دوازدهم که دیگه ما خیلی بحث نکردیم چون محل ابتلا نیست. سیزدهمین حرام از محرمات احرام، لبس الخاتم للزینه است. حضرت امام می‌فرمایند بر محرم انگشتر به دست کردن برای زینت حرام است. حالا وارد بشیم مسئله رو تحلیل کنیم، روایاتش رو بررسی کنیم. این 4-5 دقیقه‌ای که فرصت هست، من حالا دوست داشتم یک نکته اخلاقی بحث کنیم، صحبت کنیم، ولی سخنان دیروز مقام معظم رهبری در سالگرد 19 دیماه سخنان بسیار قابل توجهی هست، هم برای مردم، هم برای مسئولین، هم برای محرکین اختشاشات اخیر. من نمیخوام زیاد اینجا معطل شم، ولی شاید 5 نکته در این صحبت ها قابل توجهه. نکته اول تبیین این حادثه بود که به شکل بسیار متین و دقیق و کما هو الحق تبیین شد این حادثه که این اختشاشات چگونه کلید خورد، از کجا، نقش کشورهای خارجی چه بود. خوب تبیین شد که حالا دوستان حتما گوش کردن و باز هم با دقت بشنوند. نکته دوم نقش مردم در مقابله با این حادثه اختشاش بود که ایشون هم خوب تبیین کردن، تقدیر کردن از مردم و واقعا جای تقدیر هم داره. بعضی از دوستان یادشون هست که روز دوم سومی که این حرفا کلید خورده بود، من بعد از درس به دوستان عرض کردم این حادثه یک حادثه کوره و علامتش هم اینه که مردم با اینا تعاطف نکردن، ضمن همه ی گرفتاری هایی که مردم دارند و طبیعی هم هست که مردم اعتراض داشته باشن، اعتراض خودشون رو به گوش مسئولین برسونن، ولی وقتی فهمیدن که این حرکت حرکت اعتراضی به عمل کرده بعضی از قوا در نظام نیست، بلکه این حرکتی در مقابل نظام هست، مردم به هیچ وجه با اینا تعاطف نکردن، همراهی نکردن، که این از نکات بسیار مثبت و نشانه حیات انقلاب اسلامی است. من در خراسان شنیدم یک کارخانه کارگرش 2-3 روز بود اعتصاب کرده بودن به خاطر مشکلاتی که داشتن، حقوقشون پرداخت نشده بود. وقتی اون روز شعارهای اینها رو شنیده بودن، با هم نشسته بودن گفته بودن اگر ما به این اعتصاب ادامه بدیم ممکنه تلقی بشود که با شعارهای این گروه معترض و اختشاشگر همراهیم، ما از خواستهای خودمون میگذریم و اعتصابمونو میشکنیم میریم سر کار که با شعارهای اینها هماهنگ و همراه نشیم. نیروی انتظامی هم انصافا خوب عمل کرد. من در جلسه جامعه مدرسین عرض کردم، اونجا صحبت کردم، بعضی از دوستان نکاتی داشتن، من عرض کردم نیروی انتظامی خیلی خوب عمل کرد، اتفاقا فضا رو آماده گوال حرفی دارید بیاید بزنید که مردم هم کسی با شما همراه میشه بشه. خب دیدیم که طبقه فرودست مستضعفی که گرفتارن با اینا تعاطف نکردن. عرض کردم جوون مزدای خارجی شو که مثلا 80 میلیون 90 میلیون 100 میلیون تومان پولشه میامد پارک میکرد تو کوچه های اطراف زنبیل‌آباد میرفت شعار میداد. خب این نشون میده که اون جمعیت کمن کیا بودن و چه کسانی بودن. نقش مردم رو به خوبی مقام معظم رهبری در این حادثه تبیین کردن. نکته سوم که بسیار مهم بود وظایف مسئولان در رابطه با مردمه. واقعا انسان گاهی نگران میشه که مسئولین به جایی که بیدار بشن، به جایی که چشماشونو باز کنن، این اعتماد مردم به نظام سبب بشه که دچار رخوت بشن، دچار سستی بشن. اینا بدونن که مردم بین نظام و مسئولین تفاوت قائلن. شخصیت حقوقی نظام یک چیزه، شخصیت حقیقی مسئولین همه قوا منظورم چیز دیگه است. مردم با اشخاص تعارف ندارن، واقعا چشماشونو باز کنن، هر قوه نقصهای خودش رو بفهمه، اسباب نارضایتی رو که برای مردم فراهم میکنه احصا کنه و سعی کنه علاج کنه این مسئله رو و برای مردم خدمت بکنه. نکته چهارمی که باز مهم بود اتحاد مسئولان، توصیه کردن عدم اختلاف، چنگ نزدن مسئولین به صورت یکدیگر. شما ببینید هر شایعه‌ای که دشمن این شایعه را مطرح میکنه، حتی مسئولین درجه یک ما وقتی میخوان بر علیه یکدیگر حرف بزنن از همون شایعه استفاده میکنن. خب یعنی چه آخر؟ این چه معنا داره اینجور چنگ میزنید تو صورت یکدیگر؟ هر کدوم وظیفتون رو انجام بدید و ببینید دشمن بالاخره چه جور چه شعارایی رو مطرح کردن، چی گفتن. همین عده معدود حرفاشون چی بود، چه نکته نکات رو میگفتن. چشماتون رو باز کنید که دشمن اینه. فکر نکنید که از سمت شما رفت به سمت اون یکی میره، از سمت اون یکی. نه، اینجور نیست واقعا. چنگ نزنید تو صورت هم با یک دیگر. سعی کنید اتحاد رو داشته باشید. اختلاف سلیقه هم دارید، خب اختلاف سلیقه جای خودش متین جای چیزی نیست، ولی سعی نکنید اختلاف سلیقه باعث بشه واقعا اتحاد مسئولین به هم بخوره. آخرین نکته که به نظر من پیام قوی برای خارج از کشور داره و بسیار نکته به جایی بود، بی پاسخ نماندن محرکین این اختشاشات، بی پاسخ نماندن برای محرکین و مسببین است. من میدونم اونایی که در منطقه بشکن میزدن که اوضاع ایران چجوریه، دیگه از امروز به بعد خواب ندارن. اونا میفهمن که این بی پاسخ نماندن براشون یعنی چی. امریکا هم میفهمه، صهیونیست ها میفهمن که بی پاسخ نماندن این تحرک و اغتشاش برای اونا یعنی چی و هزینه داشتن برای اونا یعنی چی. رژیم صهیونیستی خوبی رو میفهمه. موشک هایی که از لبنان به اون سمت آماده حرکت، اونا میفهمن که بی پاسخ نموندن یعنی چه. امریکا هم میفهمه منافعش در کل منطقه به خطر میفته. این شیخک های خلیج فارس هم که یکی دو شب خوشحال بودن، از امروز به بعد به نظر من دیگه خوابشون نمیبره. اونا هم میفهمن که تو این حرکت وارد شدن اینجور یه عده رو تحریک کردن، اینا بی پاسخ نخواهد موند. خب نعمت ولایت فقیه و عمود خیمه انقلاب اسلامی رو قدر بدانیم که این نعمت چجور سبب بقای این نهضت و سبب بالندگی این نهضت و سبب رفع مشکلات و نواقص از مردم خواهد شد. انشاءالله موفق باشید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.